سکوت، کلمات مرا در خود گرفتند. ای مردمان، صدای مرا میشنوید که به سوی شما میآید. کلمات را میشناسید که انباشت از سکوت من هستند، ولی دیرگاه خواهد بود آن روزی که به سراغ من میآیید. من روی به سوی دیگر خواهم داشت و شما بیهوده در سکوت کلمات صدای مرا جستجو خواهید کرد. بیژن جلالی. خدمت شما عرضم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب معصاب ندارید، باید بگم که من کامبز حسینی هستم کوچیک. شما این پارادوکس، سال نو شما هم خیلی مبارک باشه. دوباره یک هفته دیگه هم گذشت، ما که اینجا بهاری ندیدیم، شما اگر دیدی برسان سلام ما را. آقا من همیشه تو این برنامه از هفته ای که گذشت حرف میزنم، ولی این دفعه میخوام از هفته ای که دارد میآید حرف بزنم. خدمت شما عرض شد که همونطور که میدونید من به 1133 دلیل ارادت ویژه‌ای به آقای بهرام بیضایی استاد سینما و تئاتر ایران دارم که الان جاش نیست که 1132 تاش رو بگم، ولی یکیش رو میخوام بگم. علتی هم که این موضوع رو پیش کشیدم اینه که در هفته پیش رو من دارم میرم سان فرانسیسکو تا نمایش جدید ایشون رو که چهارراه نام داره و داره اونجا اجرا میشه رو ببینم. بسیار بسیار هیجان زده هستم از این موضوع و بسیار هم لعنت میفرستم به تمام کسانی که باعث و بانی این جریان هستن که بهرام بیضایی به جای اینکه در ایران فرهنگی تولید کنه، به اجبار باید در این ور دنیا این کار رو انجام بده. و ممنونم از کسانی که باعث و بانی این قضیه میشن که ایشون بتونه این کار رو در سان فرانسیسکو بکنه. من اجرای نمایش جدید بیضایی رو میخوام بهانه کنم و بگم که وقتی من 20 سالم بود ملت این افتخار رو داشتم که در گروه نمایشی که اون موقع بعد از سالها ایشون بعد از انقلاب درست کردن نقش کوچکی داشته باشم و یاری میدادم صحنه ایشان رو، صحنه یاری میکردم. به قولی خدمت شما عرض شد که خارج از این که بیضایی به نظر من شکسپیر ایرانه و من کلی درام و نمایش از کارهای ایشون یاد گرفتم، در اون روزها درسی پشت صحنه نمایش به من داد که همیشه آویزه گوش من بوده و الان هم یادمه. در اجرای نمایش کارنامه بندار بیدخش، روزنامه ها اون موقع نوشتند که نمایش بیضایی با نظم بی سابقه‌ای در حال اجراست در تئاتر شهر و به نظر شما یکی از کسانی که مسئول نظم پشت صحنه بود کی بود؟ این بنده حقیر بود. من در بعضی اجراها مسئول این بودم که کسی از اون در دوتایی اونجوری که منجر میشه به پشت صحنه تالار چهارسو وارد نشه وقتی نمایش داره اجرا میشه و چشتون روز بعد نبینه. من مثل یک سرباز کره شمالی سر مرز کره جنوبی وای میستادم دم در و هیچ کس رو راه نمیدادم. وقتی میگم هیچ کس یعنی هیچ کس، هیچ کس. یادمه یه بار حسین پاکتل رئیس تئاتر شهر داشت میومد به سمت در، خودم رفتم طرفش گفتم آقای پاکتل، آقای بیضایی گفته هیچ کی زمان اجرا از این در نیاد تو، لطفاً تشریف نیارید چون باید از روی جنازه من رد شید. آقای پاکتل یک مکسی کرد و بعد خندید و بعد گفت اشکال نداره، با آقای بیضایی بگید بعد از اجرا خدمت میرسم. آدم حسابی مملکت بود، خیلی وقت خبر ندارم ازش، نمیدونم کجاست. اینو گفتم که بگم آقا در یکی از همین اجراها من با نیم نگاهی به در رفتم تو اتاق گریم، جایی که آقای بیضایی تنهایی مشغول ویرایش یکی از کاراش بود، همزمان هم نمایشش اجرا میشد و منم شروع کردم وقت رو غنیمت شمردن، سوالهای دانشجوی تئاتری ازش کردن. یه چشمم به در بود، یه چشمم به دهن آقای بیضایی. آقای بیضایی هم داشت ویرایش میکرد هم جواب من میداد. خلاصه اینجوری بود داستان، تا اینکه ناگهان چشم شما روز بعد نبینه خانومی در رو وا کرد و یه راست با عجله رفت به سمت پشت صحنه. اصلا یادم نیست چی کار داشت، کی بود و اینها. من ولی ناخودآگاه زدم زیر فریاد، داد زدم سرش بعد دویدم طرفش و با برخوردی بسیار زشت خانم رو به سمت بیرون در راهنمایی کردم و پیروزمندانه برگشتم سمت بیزایی که یعنی دیدیم من شاید بهتر این کار رو بهتر از همه انجام میدم، دیدیم من از همه بهترم، دیدیم. آقای بیزایی اول سکوت کرد و بعد گفت کی بودن ایشون؟ گفتم نمیدونم والله. گفت اگه نمیدونی چرا داد زدی؟ گفتم داشت میره فرش سحنه میدونم. گفت چرا سر خانوم داد زدی؟ گفتم آقای بزرم داشت میرفت پشت سحنه. ناگهان چهرش عوض شد و با نگاهی نافذ و جدی گفت خواهش میکنم دیگه اینجا سر خانوم ها داد نزنید. هیچی نگفتم، سرش انداخت پایین. سکوتی 5 دقیقه گذشت و ناگهان دوباره سرش آورد بالا و گفت نه فقط اینجا، بلکه لطفاً هیچ وقت سر خانم ها هیچ جا داد نزن. اینو یه جوری گفت که اگه این کار رو یک بار دیگه بکنم کلن من از گروهش میندازه بیرون و اصلا عاق والدین میکنم. هیچ وقت اون نگاه اون روز و اون لحظه آقای بیزایی یادم نمیره. بعدها بارها و بارها ایشون رو دیدم ولی دیگه هیچ وقت اونجوری به هم نگاه نکرد. خب آقا خانم ملت جماعت، ای یوز پلنگ ایرانی زنده مانده توسط سازمان ملت، بالاخره دلار رفت بالای 5000 تومان، هرچند از زمین و زمان گرفته تا روحانی و رئیس بانک مرکزی چپ و راست میگفتن که مملکت در امن و امان است. بخوابید ملت که مملکت در امن و امان است، که دلار همینجوری میاد پایین. اما دلار رفت بالا، خیلی هم بالا، و آقای ولی الله سیف، میدونین که رئیس کل بانک مرکزی، هم گفت که تراز ارزی کشور در وضعیت مناسبی است. امید است این وضعیت با ثبات پولی همچنان در سال 97 تداوم داشته باشد، انگار نه انگار. خب من داستان دلار میخوام الان بگم، ولی به نظر شما از کی بپرسم؟ از کجا شروع؟ از همین سیف رئیس بانک مرکزی شروع میکنم. یه چیزی حدود 2-3 ماه پیش اینو.
وقتی ما مرور میکنیم شاخصهای اقتصادی رو، هم در بعد تورم هم در بعد رشد اقتصادی، میبینیم که اقتصاد ما در مسیر درستی قرار گرفته و داره به سمت دقیقاً تحرک بیشتر، به سمت رونق بهتر داره جلو میره. در کنارش وضعیت درآمدهای ارزی کشور رو هم خوشبختانه می‌بینیم نسبت به گذشته وضعیت خیلی بهتری داره. هم صادرات نفتمون در مقایسه با سال گذشته افزایش داره، هم قیمت هر بشکه نفت رو می‌بینیم که به دامنه 70 دلار رسیده و اینا هم شرایط خوبیه. بنابراین دلیلی وجود نداره که ما در بلند مدت ببینیم که وضعیت ارزمون دچار نوسان بشه و طبیعتاً فضا فضایی خواهد بود که همونطور که قبلا هم من گفتم شرایط میتونه توسط بانک مرکزی کنترل بشه و در دو ماهی آخر سال که الان ورود پیدا کردیم بهش میتونه روند کاهشی مناسبی رو عرض نشون
نه خیر اینطور نشد. در این دو ماه آخر یک سری کارهای نمایشی انجام دادند، مثل دستگیر کردن چند نفر دلار فروش سر خیابون امثال هم، که البته خود این باعث شد مردم متوجه بشن که ماجرا از جای دیگری آب میخوره و عملا دولت را کارش نیست که قیمت دلار رو کنترل کنه، بلد نیست، نمیتونه، و الان دقیقاً وضعیت رسیده به جایی که اردیبهشت 96 بود. آن موقع در اردیبهشت 96 فرمودند که صبح نمیدانستند. سود میکشن براش که آقا فرمودند ما صبح نمیدونستیم که ساعت 11:12 قیمت دلار چند میشه، نمیدونستیم. یعنی الان میدونن. ایشون آقای روحانی بودند که در انتخابات یک چنین حرفایی میزنن، توی کمپین انتخاباتی یک چنین حرفایی زدن که رای بگیرن و قرار بود وضعیت تغییر کنه، اما دلار شد چی؟ 5,000 تومان. خود آقای روحانی البته سرسخت مخالف افزایش قیمت دلار بودند، عرض میکنم البته موقع انتخابات، متوجه منظورم که میشید. موقع انتخابات معمولا همه آدم ها یه سری حرفای میزنن که بعد از انتخابات اگر بابا 30%ش هم میکردیم ما قبول داشتیم، ولی نکردین. هنوز همون موقع زمان انتخابات آقا کلیپ درست کردن، ویدیو و فیلان اینجوری که آقا شاهکارهایی میخواد بکنه آقای روحانی در مورد قیمت دلار. یکی از اوناشو من یه ذرهشو میذارم اینجا، کلیپ تبلیغاتی ستاد حامیان روحانی قبل انتخابات.
دولت آقای روحانی بی سابقه بوده.
آیا الان کنترل خوبم داره کنترل میشه؟
ما یک روند نزولی برای دلار در واقع مشاهده کردیم. ثبات قیمت دلار باعث امنیت اقتصادی هر کشور میشه. در واقع روند نزولی برای دلار که نه، روند صعودی برای ارزش ریال ایران.
این یه دونه کلیپ تبلیغاتی ساختن با آهنگ کانیه وست زیرش که اونم یه داستان دیگه است. در آینده با این قضیه استفاده این داستان ها خواهم پرداخت از کانیه وست، ولی فقط کلیپ هم نبود. خود ایشون آقای روحانی در همین زمینه کلی وعده داد، کلی وعده.
مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟ و مگر میتوان در یک شعار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل پیدا کند و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد؟ مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت.
بله،
مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده بله. از ابزار علمی
بله.
برای اداره کشور. مشکل بی ثباتی ها.
700 تومان کجا؟ 5000 تومان کجا؟ خودشیفتگی، عدم مشورت، مشکل عدم استفاده از ابزار، همه اینها رو خوبه همین الان یکی به روحانی بگه. البته ما داریم میگیم همین الان، شما اگه بهش دسترسی داری بگو فلانی گفت. چون همین آقای روحانی چند ماه پیش وقتی با رشید پور تو صدا و سیما مصاحبه کرد از رو نرفت و هی گفت دلار چی میشه اینجوری میشه.
میخوام بگم در کل مردم باید بدونن که درآمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور به مراتب بیشتره و سال آینده درآمد ارزی ما حتما از امسال انشالله بیشتر خواهد بود. من به مردم به صراحت میگم که دولت هیچگاه دنبال افزایش نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه خودش نیست.
البته همون موقعی که آقای روحانی گفت که خیالمون از دلار راحت بشه، ما خیالمون ناراحت شد. اصلا هر وقت روحانی میگه خیالتون راحت، من خیالم چی؟ ناراحت. مخالفهای دولت البته نظرشون اینه که دولت توی این کار مقصر، از جمله کی؟ مهدی خزری. در برنامه مصاحبه با حسین دهباشی یه چنین چیزی گفت. درست غلطش با خودش. من فقط دارم میگم که مخالف های سیاست های پولی و مالی و افزایش قیمت دلار چی میگن. منم یکی از مخالفان هستم. مهدی غزلی:
خیانت دولت، خیانت دولت به ملت، خیانت به ملت. یعنی پول نفت من از زیر پام درآوردن، حقوق بازنشستگان رو ندادن، حقوق پزشکان و پرستاران و بیمار رو پرداخت نکردن. دولت بدهی داره، بدهی سنگین داره، ولی از اون اومد با پول نفت دلار رو نگهتش خرج انتخابات الانش کنه. بگه من دلار 3600 تومان که 3700 تومان بهتون میدم. آقای روحانی برای انتخاباتش خیانت کرد و از پول نفت ما تزریق کرد فقط برای اینکه دم انتخابات بگه دلار رو ثابت نگشتم. و عزیزی مثل تاج‌زاده میگه ببینید دلار رو ثابت نگه داشته، مردم فریب ندید، دلار قیمتش نیست، نزدیک 5700-800 تومانه با نظر کارشناسی که کار کردن. و این دلار تا آخر سال به 7000 تومان میرسه. یعنی نگه داشتی رأی تو که گرفتی، از خرداد دلار میره بالا، حرکت شروع میکنه و شما خواهید دید که یک خیانت ملت.
فعلا که نه حرف رئیس بانک مرکزی درست در اومده، نه حرف روحانی که گفتن دلار قیمتش پایین میاد، و فعلا همه شواهد نشون میده ماجرا به همون سمتی میره که آقای غزلی مطرح فرمودند و خیلی های دیگه هم میگن که قیمت دلار همینجوری تازه قرار بره بالا. هنوز نرفته بالا ها، قرار بره بالا. این وسط همین آقای روحانی که در مورد خودشیفتگی و اینا صاحب رساله هستنشون هستن، در مورد مخالفان خودشون حرفای زدن که شنیدنیست، خالی از لطف نیست که چطوری این سندروم خودشیفتگی و عدم مشورت همینجوری شایع شده و داره فراگیر میشه.
در سال 92 اگر ما میگفتیم 95 تورم ما تک رقمی هست، حالا خود شماها که مسئول اقتصادی هستید و مسئول امور بانکی هستید و پولی کشور هستید، شاید برای بعضیتون سخت بود باور کنید که ما به تورم تک رقمی میرسیم. خب این یک دستاورد بزرگه، این دستاورد باید حفظ کنیم. من بیخبر نیستم از افرادی که تلاش میکنن این دستاورد صدمه ببینه. حالا البته رو کم عقلی معمولا اونایی که با دولت مخالفت میکنن، من وقتی حساب میکنم بیشترش بر مبنای کمبود عقله.
بله، البته آقای روحانی میدونه که دکتره، به قول خودش دکتره، دکتر از راه دور گرفته اینا، اما پزشک نیست، نه دکتر پزشکی نداره که ایشون بتونه تشخیص پزشکی بده که مخالفانشون بیمار هستن، کم عقل هستن، بچه بچه. بنابراین نتیجه میگیریم که آقای روحانی عصبانی شده و داره فحش میده. رئیس جمهور اینجوری فحش میده، داره فحش میده. فحش میده به کی؟ به مخالفانش. وگرنه مرد حسابی، دلار الان شده چقدر؟ 5000. بیا جواب بده دیگه، شد 5000 تومان کجای پس؟ بیا جواب بده. ولی مخالفان کم عقل و مسئولین هم وقتی ازشون در مورد دلار در این چند سال پرسیده شد، در این چند سالی که آقای روحانی سر کار بود، سر مردم رو صاف زدن به سقف و جواب درست حسابی ندادن. از جمله آقای طیب نیا وزیر اقتصاد که 2 سال قبل وقتی ازشون پرسیدند چرا دلار بالا میره، یه همچین جوابی داد. گزارش اخبار شبکه 1 رو ما پخش میکنیم. ایش زوده 2 سال پیش.
علت بالا رفتن دلار تو این چند وقت چی بود؟
اینو بذارید برای فرصت دیگه. یه فرصت دیگه.
وزیر اقتصاد بهش میگن دلار چرا رفته بالا؟ میگه شاید وقتی دیگر. میدونید چه ملت؟ این جماعت حاکم ام از اینوری و اونوری، قیمت دلار رو زندگیشون تأثیر نداره و به همین علت کلن گذاشتن یک فرصت دیگه برای اینا میشه، برای ما نمیشه. این همه اولدرون پولدرون برای آمریکا میکنید، تمام زندگیتون، حکومتتون، سیاست اینا به قیمت دلار بنده مرد حسابی. هیچ وقت با خودت فکر کردی آقای روحانی، آقای خامنه‌ای، که چرا زندگی ملت در دنیا، در ایران به قیمت تومان و ریال بند نیست و مربوطی نیست و به دلار بنده؟ ادعاتون لایه اوزون رو پاره کرده. وقتی به عمل میرسه اینجوریه. حرف زدن که کار نداره آقایان. این همه دشمن دشمن میکنید، این همه پرچم پیروزی خودتون رو در سوریه و لبنان و یمن در ایام پروپاگاندا برمی افرازید، ولی میدان عمل برای موفقیت و پیروزی سوریه نیست برای ملت ایران. همین قیمت دلاره، چون ارتباط مستقیم داره با زندگی اقتصادی مردم. بازار بالا پایین میره در همه کشورها، ولی بازار قرار نیست مردم رو به خاک سیاه بنشونه سالی دو بار. این تو بمیری البته دیگه از این تو بمیری ها نیست و همینجوری پیش بره و با توجه به فشارهای اجتماعی که به مردم وارد میارید، اقتصاد رو نتونید کنترل کنید، خود به خود بدونین که اصلا مردم کاری بکنند، خودتون باید برید و کار را به کاردان بسپارید. هفته پیش به من انتقاد شد که آقا چرا تو روزهای ایام عید برنامه‌های دارک و سیاه و تلخ میسازی و برنامه شاد نمیسازی. این هفته با تمام قوا من از خواب بیدار شدم، اومدم اینجا که برنامه شاد بسازم، ولی قیمت دلار نذاشت. ما برنامه‌مون انعکاس و واکنش به خبرهای هفته است ملت. این هفته خبر هفته این بود که قیمت دلار به جای رسیده که اینو گوش بده، قیمت دلار به جای رسیده که اگه 20 سال پیش که من داشتم از ایران میومدم بیرون همین قیمت بود، من با پولی که اون موقع داشتم و میتونستم باش از ایران اومدم بیرون، میتونستم فقط 1 دلار بخرم برای مهاجرت به آمریکا. 1 دلار. یه ذره به این حرف من فکر کن آقای روحانی، حسن آقا، گل بگیرن در مملکتو. آهنگ شاد بزن اصلا. She un my mother, Russian ballerina. Nobody knows how you can live without the love of your life. Oh, my mother, Russian ballerina. Too bad your pirouettes now look almost as bad as mine. Oh, my mother, Russian ballerina. Who needs that Polish? We can drink at the casino all night. Everybody smile. خب این هفته هم سوالی که از مهمانان برنامه پرسیده میشه رو باز از شما پرسیدم ملت. در این ایام نوروزی پرسیدم که شما در اون لحظه از زندگی که زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی کردی، فکر کردی تموم شدی، دیگه هیچ وقت نمیتونی مثل سابق بلند شی و به زندگی ادامه بدی، چی بلندت میکنه؟ چه چیزی بهت انگیزه میده، انگیزه داده که دوباره امیدوار بشی، حرکت کنی و حتی پیروز بشی؟
اون لحظه از زندگیم که من زمین خوردم و احساس ناامیدی کردم، به این فکر کردم که این زندگی مثل یه رود جاری میمونه، چه من بلند شم چه بلند نشم، بالاخره آب منو با خودش میبره و این جریان زندگی قرار منو با خودش ببره، پس چه بهتره که بلند شم و دوباره سعی کنم و بتونم به زندگی خودم جهت بدم.
بازگشت به کودکی، به زمانی، به دورانی که همه چیز معنای خاص خودشو میده بدون اینکه بخوای تعریفی ازش بکنی و تو زنده ای بدون اینکه نیازی داشته باشی به معنا کردن زندگی و زنده بودن، برگشت به اون حال هوا، به اون خاطرات، به اون روح سرشار، منو ناخودآگاه از زمین بلند میکنه.
که میدونم که هنوز جوونم، فرصت های زیادی دارم و زوده که الان خودم ببازم.
دخترم نگار که تقریبا 1 سالشه باعث میشه که بهم انگیزه بده و امید دوباره بهم بده، وجودش بهم امید دوباره بده که دوباره شروع کنم.
فقط به این فکر میکنم که هیچ اتفاقی توی زندگی ما، توی سرنوشت ما بی دلیل اتفاق نمیفته، هیچ چیز الکی نیست. به همین دلیل میمونم، تلاش میکنم تا بتونم روزایی رو که شاید برای دیدن اونا زنده ام رو ببینم. امید به آینده، این تنها چیزیه که تو اوج ناامیدی ام منو زنده نگه میدونم.
من اون لحظه که خوردم زمین، تنها انگیزه که و تنها دلیلی که میتونست منو به ادامه زندگی کردن تشویق کنه، فقط و فقط یک چیز بود: میخوام زندگی کنم. همین بودن به از نبود شدن خواسته در بار. فقط میخواستم زندگی کنم. من به زندگی علاقه داشتم و عشق می‌ورزیدم. من باید زندگی کنم، فقط همین.
خب این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست ملت، با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند. برنامه این هفته ما اینجا تمام میشه. تمام.